مرجع هبر میگه به رسول و مقدم شده بهی از تحض اون، فقط یه کار بلدن اونم مسخره کردن. پیغامش سری چیه؟ پیغامی که فقط مسخره کردن بلدن به شما چیه؟ اگه از این نخوری ضد گلوله ای. خب اونایی که مبلغی، اونایی که تو خونه دارید حرف نمیشنوید، معلمید، مبلغید، اگه استهزا نگیرتتون بردید اینجا غالبا میخوریم زمین. من واقعا حقیقتا در مورد شما اصالتا اساسا در مورد یک جوری میگم چیز میشی، وا میدی سری. بعدم خودمون رو گول میزنه. خب من میرم یک دانشجوی حقوقی خیلی خوبی تربیت میکنم که بهترین قضات جمهوری اسلامی بشن. ببین خودت داری خودت سر خودتو کلاه میذاری. تو در واقع دنبال بهترین قضات جمهوری اسلامی نیستی، دنبال اینی که نگن این تفسیر درس میده پس بی کلاسه، پس حقوق بلد نیست. خودت اینو میدونی. اگه به این دلیل حقوق درس میدی بخوره تو سرت، مفت نمیارزه. اگه جلو استهزا کم نیاری رد کردی، اما اگه جلو میگم استهزا خیلی پیچیده است، این نیست که ها تفسیر درس میده، نه خیر، فلانی آقای فلانی، آقای دکتر، آقای نخبه. وقتی سال 93 بود علکی پلکی ما شدیم دانشیار، یه نفر من دید گفت تبریک عرض میکنم آقای دکتر فلان، سلامت بشین. گفت شما بعد دانشیار هم میخواد همین کلاس عمومیتون رو ادامه بدین؟ گفتم که ما که چیز خاصی بلد نیستیم، یعنی همینا رو بریم درس میدیم. معمولا ما با شوخی این حرفا رو رد میکنم که جواب جدی نده. روزی بنده خدای ما رو دید که آقای دکتر شما دانشجو شدین، رئیس دانشگاه، ولی هنوز کد نمیپوشید. بهش گفتم من سعی میکنم لباس در خدمتم باشه، من در خدمت لباس نباشم. ارزشا ایناست، با اینا تو رو زمین گیرت میکنن. بعد میبینی ظاهرا هم همه به همینا ملتزمن. خب چون همه ملتزمن نمیتونی خیلی مقاومت بکنی. وا ندید کله اینجور وقتا آدم کله شق و گندلات و خشک مغز و لجوج و اینا باشه خیلی خوبه. لجبازی مثبت میتونی رو موزد باسی یا دو تا جمله بگی چیکار کنم؟ الان همه گفتن این غیر علمیه. وا میدی چرا تندی؟ صفر باشه که ماس شکیده که نیستیم ما هر جوری بزنن تندی حرکت کنیم. هدف آیه چیه؟ تسلی. پیامبر عزیز و نازنین ما که رحمت خدا و روباد، یه انسان مثل همه انسان ها، انا بشرم مثل کن، ولی لطافت روحش از همه آدم ها بیشتره، بسیار مهربان. بعد پیغمبر قصه میخوره که بابا اینقدر من دارم تلاش میکنم بعد نمیپذیرن. نه قصه میخوره، خدا تسلی میده. مستقیم حضرت، غیر مستقیم امت حضرت رو، بابا استهزا میکنن، نمیپذیرن، مسخره میکنن، پس میزنن، آیات الهی رو شروع میکنن به سخره گرفتن. قصه نخور پیامبر، تا بوده همین بوده. امت پیامبر قصه نخورین، با قبلی هم همین کار کردن، آخر گور همشون کنده شد، گور اینا هم کنده میشه. هدف آیه تسلیه، تسلی پیامبر عزیزمون و امتشون که این چیزایی که اتفاق میفته دل شما رو نلرزونه. خب بریم سراغ آیات شریفه 12 و 13. به نظرتون خیلی شل صلوات میفرستین؟ اللهم صل على محمد و آل محمد. بفهمید درست که چی کامی کرده؟ نمیدونم واکنش حضرت چی. مثلا تو جریان قبله داریم وقتی که تیکه میداختن که آره خودت قبله نداری، خوب شد بیت المقدس بود. قرآن میگه پیغمبر هی به آسمان نگاه میکرد. خب خب شما فکر کنید که مثلا یه آدم حسابی، مثلا فرض کنید رفتیم خدمت آیت الله بهجت رحمت الله علیه، بعد میبینیم مثلا تو حیات نشستن به آسمون نگاه میکنن با چشمهای پرقصه، خیلی سخته دیگه. این آدم احساس کنه چی شده که مثلا ایشون اینقدر، حالا ببرین اینو بلا تشریح تا پیامبر، پیامبر با قصه به آسمون نگاه میکنه. توی تغییر قبله اینو داریم. اما اینکه مثلا حضرت دعوت میکرد، آدمایی رو میفهمیدن ولی اثر لجاجت نمیپذیرفتن، اینجا حضرت واکنش شی بوده؟ همین، گزارش نکردن که پیغمبر چه میکرده، مثلا بیاد مثلا پیغمبر بشینه برای اونها دعا کنه، گریه بکنه برای اونها، از خدا براشون تر. و اینو ولی مطمئنیم که نفرین نمی کرد. ناراحت چی؟ نه، همه جا داریم که پیغمبر دائما برای چی ناراحت می شد؟ برای... یعنی فرض بفهم یکی الان الان میرسه یه سیلی به من میزنه به ناحق، دو تا جور ناراحتی. یک، من ناراحتم که چرا منو زده. دو، ناراحتم که چرا این کار رو کرد که خدا بعد عذابش بکنه و خدا ناراحت بشه. چرا این کارو کرد؟ پیغمبر همش برای این ناراحته. چرا این کارو کردی؟ لذا جنگ اوهو تمام میشه با اون همه جراحت، هیچی نشده. اولین کار پیغمبر اینه که با آسمون نگاه کنه، یا رب ها اولای قومی لا یعلمون، خدا اینا نمیفهمن، این موقع عذاب نکنی ها. اصلا واقعا میدید تصور بکنید 70 تا جراحت بنا به نقد پیغمبر برداشته، بهترین یاران حمزه، جعفر، اینا شهید شدن. تو این شرایط ازش کار میکنه؟ مصاحب نوبل حضرت میگه خدای عذاب نکنی ها، اینا نمیفهمن این کارا رو میکنه. آقا دیگه تو اینا گیر بگه خدا بزن لطف کنه لام از سبا رو. میگه نه نه، نه تنها نفرین نمیکنه، سکوت هم نمیکنه، از عذاب جلو. یعنی بعضی من مثلا سوره از یوسف علیه السلام میخونم، هر وقت میرسم به جایی که میگه لا تفریب علیکم الیوم، میگه نزغ شیطان بینی اصلا وای میستم. یعنی چی وای؟ یعنی چی برادرها منو بزنن بندازن تو چاه، 30-40 سال از پدرم و خانوادم دور شم، پدرم کور شه در فراق من و من انقدر گریه بکنم که بشم جز پنج کثیر البکای تاریخ، حالا ببینمشون، بگم هیچ اشکالی نداره، شیطون بین من و شما، اصلا من کاری نکردم که. چرا میگه به بینی؟ بگو شما. میگه خودش زودتر از برادرش میگه. ما ناراحت میشیم، شما پیامبر که نیستیم، اما این جور وقتا تا کسی یه کاری میکنه، من بزرگترا اینجور میگن، زود میگن شروع کنین برای او دعا کردن. یعنی الان شما یه سیلی زدین، بسم الله الرحمن الرحیم، الله لا اله الا، برای چی داری میخونی؟ برای سلامتی اون، بلکه دارم به خدا میگم خدا به خاطر من عذابش متنبهش بکنه، اینجوری آگاه بشه که این کار بدیه. ولی الهی که اون دست بشکنه، الهی که ما بچه بودیم اینقدر خبیث نبودیم دیگه، یکم کمتر خبیث بودیم. سه تا داداش تو معلم ها بودن، اینا مثلا پدر مادرشون از دست داده بودن وسطی، من فقط تیر دروازه داشتم، یه سیر آهن رو پشت اون داشتم، گفتم پدرم بودن، من اینا رو بردارم، گفتن آره، بعدم به این دوستتون میگین من برم اینا رو برام جوش بده. دیدم دروازه درست کردیم و طناب کشیشون، خیلی اهل فوتبال بودن، من دیگه می آوردم بازی میکردم. یه روز این اومد به یه چیزی گیر داد، گفتم خب بازی میکنیم، تیر دروازه رو پرتاب کرد، گفتم بچه پرتاب میکنی؟ یه دونه محکم زد زیر گوش من، دوم سوم دبستان، یه سال از من کوچیک‌تره. نگاهی بهش کردم، گفتم حیف که یتیمی، و الا میزدمت. اومدم خونه، بغض کرده بودم ولی سعی کردم گریه نکنم، خیلی قد بودم من. بله نه گریه اشکال نداره، مردا گریه نمیکنن، زنا گریه میکنن. سعی کردم گریه نکنم، رفتم خونه و فرداش اومدیم فوتبال بازی بکنه، اومد دیدم دستش تو گچه. بعد اومد گفت ببخشید من دیروزم، گفتم به خدا اسمش حسین، گفتم به خدا من اصلا هیچ به دلم نیومد، یعنی هیچی تو دلم نیومد، رفتم خدای دستش، خدام گفت بزنید دستتون رو بشکن، اصلا هیچی به ذهنم نیومد. بعد خواهش میگه آره این حقم بود، فهم بچه خوبیه، دوستیم الان مثلا دیگر ببینیم وقت مثلا رفاقت داریم. آقا حالا بریم آیات شریفه 12 و 13، اول تناسب آیه رو ببینیم که آیه کجا قرار میگیره و ارتباطش چیه. قرآن اشاره کرد تو آیات قبل که تحریف نمی، اینا میخوان تحریف بکنن ولی نمیتونن، ما نمیذاریم. حالا یه پله میاد جلوتر میگه تحریف که نمیشه بماند، ما قرآن رو وارد قلب اینا میکنیم. میفرماید که کذالک نسلکه فی قلوب المجرمین، ما قرآن رو وارد قلب اینا میکنیم. یه وقت بس بود که اینا تحریف بکنن یا نکنن یا بتونن، ما قرآن رو وارد قلبشون میکنیم. یه پله میاد جلوتر، هم پیغمبر رو تسلی بده، بگه قرآن رو وارد قلب اینا میکنیم که حجت برشون تمام بشه، هم تحریف رو کلن اینا فراموش بکنن، خبری نیست. الان عرض میکنم، میفرماید که کذالکه، این کذالکه من اونان قواعد رو میخواد بگه، این قاعده ماست، این سنت ماست. کذالکه نسلکه فی قلوب المجرمین، ما اینو وارد قلبهای مجرمین میکنیم. این که میگه نسلکه، این خورده فسلکه، ببخشین اون نه بوده، فعونه کنار همه متفاوته. نسلکه فی قلوب المجرمین، نسلکه از سلک، سلک و سلوک و اینا که میگیم، این به معنای نفوذه، خود مستر به معنای نفوذه، وارد، خب وارد شدن یا وارد کردن. در زبان عربی برخی افعال دو وجهی هن، اگه جای شنیدید بدونید. اگه گفتن فعلی دو وجهیه یعنی چی؟ هم لازمه هم متعدیه، بدونی که تغییر کنه. مثلا ذهب لازمه یا متعدی؟ ناخیر، ذهب لازمه، ذهب لازمه. اگه بخوام متعدیش بکنیم باید چیکار کنیم؟ یا ببریم باب افعال بگیم اذهاب، یا با حرف جر. ذهب یعنی چی؟ ذهب یعنی رفت، اما میخوام بگیم برد باید بگیم اذهاب، بگیم اذهبه، یا بگیم ذهبه به، خب این میشه بردن. اما سلکه از افعالیه که هم همزمان لازمه یعنی وارد شدن، هم متعدیه وارد کردن. خب این از افعال دو وجهی که بیه ما گفتن فعل دو وجهیه، حواستون باشه، یعنی لازم و متعدیش یه شکله. برای که متعدی باشه نیازیست بره به باب افعال یا بره به باب تفعیل یا حرف جری بگیره، خودش با همین وضع لازم متعدی. نگاه میکنیم به سیاق جمله، اگه ببینیم بعد سلکه یا مثلا یسلکو مفعول اومده، یعنی اینجا معنای چی؟ متعدیش مد نظر بود. اگه فقط فاعل داشته باشیم و مرفوع باشه یا فاعلش مستتر باشه میگیم لازمه. عرض کنم که این از سلکه. بیام سراغ نزول قرآن. قرآن وقتی نازل میشه یه عمل کردی پیامبر داره، یه واکنشی مخاطبا دارن، یعنی پیغمبر باید یه کاری انجام بده، اون کار ببینیم چیه. حالا ببینیم مخاطبا چیکار میکنن، اونا که پیغمبر بهشون ابلاغ میکنه و مخاطب حضرتن، واکنششون چه شکلیه. عمل کرده حضرت ابلاغ کامله. وقتی قرآن نازل میشه پیغمبر وظیفه‌اش چیه؟ قرآن رو ابلاغ کنه. چه جوری ابلاغ کنه؟ سوره مبارکه نساء آیه شریفه 63 رو عنایت کنید. سوره مبارکه نساء آیه شریفه 63 آوردید؟ جزء 5 میفرماید که اولئک الذین یعلم الله ما فی قلوبهم فاعرض عنهم، خدا میدونه تو قلب اینها چه خبره، از اینا اعراض کن، دوری کن. و اذهم، چیکار کن؟ موعظه کن، کلام مسکن رادع و مانع شهوت، کلام آرام و لینی که طرف آروم بکنه. توصیه و موعظه به این معنی است که در مقابل خطابه قرار میگیر. از اینجا موعظه‌شون کن. و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، چجوری حرف بزن، چجوری ابلاغ کن. بلیغ، بلیغ یعنی چی؟ روشن، آشکار، کامل، دقیق. آقا این اصلا یه بار گفتیم معلومه نمیخواد گوش کنه. ببینید ما به عنوان مبلغ، به عنوان معلم وظیفه‌مون چیه؟ قولا بلیغا، ابلاغ کامل، دقیق، گویا، سری، مستدل. آقا اصلا آمادگی نداره، آقا یه چیزی بگیم رد شی، به من ربطی نداره. من وظیفه‌م چیه؟ ابلاغ کامل و بلیغ و دقیق. خب ممکنه نپذیرن، نپذیرن، من مأمور به تکلیف خودمم، اینا میخوان بپذیرن، میخوان. این که دارم میگم بچه‌ای که معلمید، بچه‌ای که مبلغید، وظیفه ما قولا بلیغاست، بزن در روی کار نکنید. من گاهی اوقات شده مثلا رفتیم یه دوره‌ای با رفقا بودیم، مثلا 4 تا کلاس 4 تا استادیم، زبدری 10 روز، روزی مثلا 8 ساعت تدریس میکردیم. تو 4 تا کلاس، خب بالاخره 4 تا کلاس 50 نفره همه که یک شکل نیستن. مثلا میرفتیم دوره های 2 ماه بود 4 تا استاد، هر دوره 14 روز. بچه‌ها روز اول که می‌رفتیم جلسه اول دوم که میومدن به هم یه گزارش میدادن، مثلا رفتم کلاس اولی بودم چجوری، گفت خیلی فاجعه، کلاس دومی چجوری، گفت عالی، کلاس سومی گفت 50-50، کلاس چهارمی یه تصویری از مخاطبا داشتن. بعد رفقا میگفتن که خب مثلا میریم کلاس یک، واقعا این کارو میکردن، کلاس یک میریم واقعا سطحشون پایینه، طرف میگه من از این مطلبی که آماده کردم این مقدارشو میگم، و میگه بیش از این متوجه میشن. راستم میگفت من یه ویژگی دارم، شاید وسواسه، شاید چیز بدیه، شاید چیز خوبه، اصلا نمیدونم، من مخاطبم الوارم باشه، باید مطلبو من الاول الی الاخر بگم. به شدت اذیت میشدم، یعنی واقعا میومدیم با این که من از درست دادن خسته نمیشم، احساس کنم جسمم دیگه خسته شده، چون به یه مخاطبی که سه برابر یه مخاطب دیگه باید براش تلاش بکنی تا بفهمه. بچه ها میگفتن مرد حسابی تو برای چی همه نظام مغزنم، میگفتم من و حجاب و اخلاق جنسی، خب برای چی اینو میگی؟ میگفتم من فکر میکنم تو همین 50 تا یک نفر هست که مخاطب منه، او حق داره بشنوه و بفهمه، و این اتفاق می افتاد. یعنی گاهی اوقات میدم تو همین 50 نفر، یعنی من از این یه کلاس با اینکه اینا گزینه شده بودن، مثلا یه خانمی ردیف جلو میشست جای مثلا مادر بزرگم به جهت سنی، از این خانمایی که کفشای مثلا سفید گلگلی میپوشن با لباسای گلمنگولی هم جلو هم میشست، و مثلا من درس میدادم بعضی وقتا جالب میگفتش که مثلا پسرم شما چرا همش راه میری، یکم بشینین خسته میشین، مثلا واقعا نگاهش نگاه مادر بزرگ به نوه بود دیگه، مثلا خسته من مثلا آخر کلاس شد برای سلامتی پسرمون صلوات خواند، زوقش میگفت پسرمون این شکلی بود. خب این بنده خدا مثلا یادم یه جا وسط بحث استقلال اجتماعی گفتم آره مثلا شولامیس فایرستون اینو میگه، بعد همینجوری رو تخت داشتم تون تون مینوشتم، یه خانم ردیف اول گفت شعر من هم یه حرفار میزنه، یعنی بکنین رو تخته اینجوری میخواستم کشیده بشم بیام پایین، نابود کرد منو با یه جمله. ولی باز مثلا میگفتم به رفقا گفتم بابا تو خیلی چیز وسواس داری، بودم شاید راست میگیم وسواس باشه ولی نمیتونم ترک کنم. ببینید یه مثلا یه جمله نوشتم نمیگم، وجدانم اذیت احساس میکنم باید این جمله رو لزایی میگفتم کامل، خب میمدم بیرون هلاک میشم. مثلا بیدید کلاس دومی انقدر فوق العاده بودم، مثلا به بسم الله رو میگفتی برو، کلاس سوم میرفتی اصلا شاد میشدی، کلاس چهارم مثلا 55، ولی کلاس اول فاجعه بود واقعا. خب چیکار کنیم؟ بالاخره حالا اومدن بزرگواران، معلما، مبلغا، اونایی که یه تریبونی دستتونه، قولا بلیغا، پیامبر تو ابلاغ کامل کن. واکنش چیه؟ دو گروه در مقابل پیغمبرن، یه گروه قلبشون قلب سلیمه، اینا میپذیرن. سوره معرکه انفال آیه شریفه 2 رو عنایت کنید، جزء 9 سوره معرکه انفال، از همین میاد. نه سرعت نیستش، ورود و نفوذه. سالک چیکار کرده؟ وارد یه راهی شده و توی راهی نفوذ کرده، اون راه چیه؟ قرب، به همین معنا سالک. آیه شریفه 2 سوره معرکه انفال جزء 9 آوردید همه؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. مؤمنین کیان؟ اونایی که وقتی یاد خدا میاد وجلت قلوبهم، قلبشون چی؟ لرزان و ترسان میشه. و اذا تلیت علیهم آیاتو، وقتی آیات الهی بر اونها خونده میشه، زادتهم ایمانا، ایمانشون زیاد میشه، افزوده میشه، و علی ربهم یتوکلون. این ویژگی مؤمنه، ذکر خدا میاد دلش لرزان میشه، نه که میترسه به این معنا که مثلا وحشت میکنه، ترس مثلا آدم بالای کوه میره میترسه، از ابهت میترسه، نه که کوه ترسناکه، خب عظمت دلشونو میلرزونه، این ویژگی مؤمنه. خب اینا معلومه دیگه، آیات قرآن زادت هم ایمانن و علی ربهم یتوکلون. نقطه مقابل اونایی که قلب سقیم دارن، قلبشون چیه؟ بیماره. سقیم یعنی چی؟ بیمار دیگه. سوره معرکه توبه آیه شریفه 125 رو عنایت کنید، برید یه دو جزء بعد، جزء 11، جزء 11 سوره معرکه توبه آیه شریفه 125. دوباره تذکر میدم جزهای قرآن به ترتیبن، یعنی جزء 11 بین جزء 10 و 12 واقع شده، چون بگم جزء 12 طرف از آخر قرآن شروع کنید نگاه کردن، این اون آخر سیه دیگه، یعنی اینجور کم میشه شکلی. آیه 124 رو نیا کنید، میگه و از ما انزلت سورتون، یه سوره میاد فمن هم من یقول ایکم زادت و آزای فهم الذین آمنو فزادتون ایمان هم با هم یستبشرون. مؤمن آیه نازل میشه ایمانش زیاد میشه، به هم دیگه بشارت میدن. آیه این آیه در مورد کفاره. و اما الذین فی قلوبهم مرض، که تو قلبش مرضه، سقیم قلبش گیر و گور داره، فزادتهم رجسا الی رجسه، چه اتفاقی براش میفته؟ یه خباستی به خباست قبلیش، یه پلیدی به پلیدی قبلیش اضافه. و ما تو و هم کافرون، اینا میمیرن در حالی که همچنان چی هن؟ کافرن. قرآن که نازل میشه این اتفاق میفته. پیامبر کارش اینه که ابلاغ کامل بکنه، واکنش اونها اینه که آدم حسابی باشن که غالبا نیستن، چی میکنن؟ انکار میکنن. آدم حسابی ها میپذیرن و ایمانش یغفر الله لك. از صبح اولیش بودا، سمیه هم اصلا استفاده نکردم امروز. خب چون اومدیم جلوتر، الان دیدم یه دونه هم کروناست، قدیم سه تا چهار تا کرونا بود، الان دیگه بگم این روزا میگن اراده عدسه بکنی کرو بزنی نا مثلا دیگه میشه. بریم ادامه آیه. مرجع ضمیر در این دوتا کلمه نسلکه و بهی که یه اختلاف اینجا هست. در مورد مرجع ضمیر اینو عوض میکنی؟ در مورد مرجع ضمیر تو دوتا کلمه اختلافه. کذالک نسلکه، چیو نسلکو چی؟ لا یؤمنون بهی، لا یؤمنون به چی؟ در مورد این که مرجع دوتا ها چیه اختلاف کردن. خب ببینیم اختلاف چیه و نظرات چیه. فخر رازی میگه مرجع ضمیر نسل و کهو با بهی فرق میکنه. کذالک نسل و کهو، ما وارد کردیم چیو؟ استهزاء رو. فی قلوب المجرمین، میگه که خداوند استهزاء رو وارد قلب کافران میکنه. لا یؤمنون به ذکر، اونها به ذکر ایمان نمیارن. پس ها در نسل و کهو به استهزاء برمیگرده، تو بهی به ذکر، به قرآن برمیگرده. این نظر کیه؟ جناب فخر رازیه. یعنی مرجع ضمیر رو در نسل و کهو با با بهی دوتا میدونه. میگه های نسل و کهو به استهزا برمیگرده، های بهی به قرآن. یعنی این چنین ما وارد کردیم استهزا رو در قلب کافران و ایمان نمیارن به قرآن کافران. اولی به استهزا میخوره، دومی به ذکر. این مشخصه؟ بله. ما میگیم که نخیر، اولا و بهتر اینه که هر دوتا ضمیر به چی برگرده؟ به ذکر برگرده، یعنی به قرآن برگرده. نسل و کو قرآن و لا یؤمنون به قرآن. چرا؟ چهار تا دلیل آوردیم. یک، سیاق آیات قبل رو اگر دقت بکنیم، در آیات قبل ها به چی برمیگشت؟ آیه قبل رو نگاه کنید، آیه 12، آیه 11 از میخوام. و ما یأتیهم من رسول الا کانوا بهی یستهزئون. بهی یستهزئون، توی بهی مرجع به ضمیر قریب برگشت، به رسول. خب بریم تو آیات قبلی، حالا اینجا فاصله هم زیاده. آیه 9، انا نحن نزلنا الذکر و انا له. ها به چی برگشت؟ به مرجع قریب. اونجا چی بود؟ ذکر بود. ما اگر نگاه بکنیم به آیات، بازگشت ضمیر به مرجع نزدیکه، که تو آیه 9 ذکره، تو آیه 11 رسوله. پس سیاق آیات اینو تایید میکنن که ها یا به ذکر برمیگرده یا به رسول برمیگرده، ولی به مرجع قریب، به نزدیکترین مرجع. تا اینجا معلومه؟ این یک. خب اینجا مرجع نزدیک چیه و مرجع قریب چیه؟ بیاین تو آیه بعد، توی استدلال بعد عذر میخوام. دو تا ضمیر داریم، نسل و کهو، لا یؤمنون به. ما در مورد لا یؤمنون به کسی ایراد نداره، که اون قطعا به چی برمیگرده؟ به قرآن برمیگرده. لا یؤمنون به قرآن، اینو همه قبول دارن. دعوا سر چیه؟ سر نسل و کهو، که ما چی رو وارد قلوب مجرمین کردیم. دو تا ضمیر داریم که این دو تا ضمیر متوالی ان. اگر دو تا ضمیر پشت هم بیان، شما بخوای به دو تا مرجع متفاوت برگردونی، باید دلیل و قرینه داشته باشی. همچی چیزی اینجا نداریم. ما اینجا چیزی که دلالت بکنه بر این که مرجع دو تا ضمیر متفاوتن چی نداریم. این دو. سه، در زبان عربی همونجور که عرض کردم ضمیر باید به مرجع قریب برگرده. مرجع قریب یعنی چی؟ یعنی مرجعی که به جهت ظاهری بهش چیتر باشه؟ نزدیکتر باشه. ما اگر بخوایم نگاه بکنیم، آیه 9 به ذکر اشاره کرد، این بهش نزدیکه. اما اگه بخوایم به چیز دیگری برگردونیم، هم باید بین دوتا ضمیر تفاوت قائل بشیم، هم به جهت نزدیکی. اگر یکی بگه خب نسل و کوب یستعزون نزدیکه، خب لا یؤمنون به هم نزدیکه. یعنی اگر کسی بگه اولی به استهزا برمیگرده، نمیتونه بگه دومی به ذکر برمیگرده، چون دومی هم باز به استهزا چیه؟ نزدیکه. پس مجبوره بگه هر دوش به چی برمیگرده؟ به ذکر، به قرآن برمیگرده. خب آقا به جهت معنایی هم ما یه استدلالی داریم که اینو تایید بکنه، نمونه مشابهی داریم. برید سوره معرکه شعرا آیه شریفه 192 جزء 19 سوره مبارکه شعرا. جزء 19 سوره مبارکه شعرا آیه شریفه 192. پیدا کردین؟ آیه 192 رو ببینید. و انهو ها به چی میخوره؟ به ذکر، به قرآن. و انهو لتنزیل رب العالمین. کی نازل کرده قرآنو؟ خداوند. حالا نگاه کنید همجوری بریم جلو، نزل به روح الامین ها به چی برمیگرده؟ به قرآن. انا قلبک لتکون من المنذرین، به لسان عربی مبین. و انهو لفی زبر الاولین، اولم یکن لهم آیتن یعلمه علماء بنی، ولا نزلناه على بعض الاعجمین فقرأه به قرآن علیه ما کانوا بهیم کذالک سلکنا. رسیدیم آیه 200. کذالک سلکناه فی قلوب المجرمین لا یؤمنون به هی حتی یرب العذاب العلیم. یعنی ما یه جای دیگه قرآن همین مضمون رو داریم که همین ضمائر به چی برمیگرده؟ به قرآن برمیگرده. پس این که بگیم هر دوتاها به ذکر یعنی به قرآن برمیگردن، به جهت معنایی کاملا جوره. اما اگه بخوایم به استهزا برگردونیم، اون وقت به جهات مختلف گیر میکنیم، دوتا ضمیر با هم به دوتا مرجع متفاوت، از اون بر معنا جو در نمیاد. این که چرا فخر رازی اینو میگه یه دلیل جبری داره، که اون میخواد بگه که ما به صورت جبری اینو وارد قلب کفار کردیم، که الان نمیخوام دیگه وارد اون بس بشم. خب آخرین نکته رو از آیه شریفه 12 بگیم. میگه کذالک نسلکهو فی قلوب المجرمین. قبول میکنه عشریه؟ نه، اون میخواد بگه این استهزایی که اونا انجام میدن و خدا جبرن وارد قلبشون کرده. خب نه، ما اگه جبرن خدا وارد قلبشون بگه که باید مؤمن میشدن، مؤمن نشدن دیگه، پس جبری در کار نیست. ما نمیگیم، ما میگیم خدا وارد قلبشون کرد که حجت برشون تمام بشه، اینو خواهم گفت. خب ولی اون میگه که خدا استهزا رو جبرن وارد قلبشون کرد. اگه ما جبر او رو بپذیریم، خب خدا قرآن اگه جبرن وارد قلب اینا کرده باشه، باید بپذیرن و مسلمان بشن، در حالی که نشده. آخر آیه میگه کذالک نسلک فی قلوب المجرمین. با کلمه مجرمین تکلیف معلوم میشه. چرا میگه مجرمین؟ تعلیق حکم بر وصف. دقت کنید، تعلیق حکم بر وصف مشعر بر علیت. این یعنی چی؟ من میگم که مثلا الان یه پذیرایی میارم بهشون تعارف میکنم، بهشون تعارف میکنم، بهشون تعارف نمیکنم. میگن که این چه کاری بود؟ من نمیگم به بعضیا تعارف نمیکنم، نمیگم به ایشون تعارف نمیکنم، میگم من به افراد روزدار تعارف نمیکنم. من با کلمه روزدار دلیل تعارف نکردنم چیکار کردم؟ بیان کردم. یعنی تعلیق حکم، موکول کردن حکم بر صفت، بر وصف، مشعر بر علیته، یعنی بیان علیت میکنه. کلمش خیلی پیچیده است. وقتی ما یه حکمی رو به یه صفتی موکول کردیم، یعنی داریم به صورت ضمنی دلیل خودمون رو بیان میکنیم. چرا بهشون خوراکی تعارف نکردیم؟ چون روزه داره، تو محظور قرار میگیره. میگه نسلکه فی قلوب المجرمین، تو قلب مجرمین، نمیگه تو قلب یک عده‌ای. همین که میگه تو قلب مجرمین، سوال چرا خدا وارد قلب اینا کرد؟ چون مجرمن، خودشون قبول نمیکنن، خودشون اجازه ورود معارف به قلب خودشون رو نمیدن. خب خدا اینجوری وارد کرد که چی بشه؟ چرا خدا باید معارف الهی و قرآن رو وارد قلب مجرمین بکنه؟ چون اگر نکنه فردای قیامت میگن ابلاغ به ما نشد. این که ما وارد قلب اونا میکنیم، یعنی پیام رو بهشون میرسونیم. میخوان بپذیرن، میخوان نپذیرن. نه، این که مثلا این که ابو جهل و ابو لهب و ابو سفیان میان بالای خونه پیغمبر از اون بالا قرآن گوش میکنن، یعنی کاری میکنیم که دلشون لاقل بلاغت و فصاحت قرآن بفهمه و بیان گوش بکنن، نگن نشنیدیم. فرد قیام میگم شنیدید، نپذیرفتید، مجازاتتون میکنن. بله، همشون این مقداری که باید مجازات بشن رو میفهمن. خب ساعت چی شد؟ بفهم کی داره سوال میکنه؟ بفهم در تاد با تعلیق حکم بر وصف مشعر بر علیته. یعنی چی؟ یعنی ما یه موقع یه کاری انجام میدیم، یه حکمی صادر میکنیم، این حکم رو به یه صفت موکول میکنیم. وقتی به صفت موکول میکنیم، یعنی داریم دلیل حکممون رو بیان میکنیم. من به روزداران تعارف نمیکنم، وقتی این صفت روزدار رو گفتم، یعنی دلیل حکم تعارف نکردنم و روزدار بودن ایشون اعلام کردم. در حالی که اگه میگفتم من به بعضی ها تعارف نمیکنم، شما میگفتید چرا؟ به چه دلیل؟ ولی وقتی گفتم به روزدارا، دیگه شما سوالی از من نمیپرسید. آره دیگه، یعنی ما میتونستیم بگیم بعضیا با یک کلمه جلوی سوال بعدی رو میگیریم. این بلاغت. 20 دقیقه استراحت کنید بس و ادامه بدیم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. چند تا سوال چند تا شد سوالات؟ 16 تا جلسه قبل مونده بود.
بله 28 تا
از خیلی خب چند تا از جلسه قبل بخونیم، 16 تا رو سریع بخونیم. اون اگه نباشه من کباب میشم. دستم در نکنه، ولی خب این باعث میشه که اینجا خنک‌تر باشه. انشالله بگین که انشالله مریض نشن. چرا تون دید قطع و بر مریضی من میذاریم بعد میریم سراغ پنکه. خب مثلا قرائت بعدش به وجود اومده، سبک قرائت هایی که ما داریم.
معصومین علیه السلام که علم کامل دارن، چرا فقط یک قرائت رو تایید نکردن که قرآن یک قرائت داشته باشه؟
چه ضرورتی داره؟ یعنی چرا باید این کار رو میکردن؟ چه فضیلتی درش بود؟ وقتی که اقوام مختلف با سبک های مختلفی کلمات رو قرائت میکنن، ما برای چی فرهنگ گفتاری اونها رو به رسمیت نشناسیم و رد کنیم؟ دلیلی نداره.
یه نفر دیگه همین سوال رو تکرار کردن و نوشتن اگر قرآن یک شکل واحد داشته باشد، بقیه قرائت به جز قرائت حفظ مردود
نمی‌شود. نه، حفظ از قاسم جلسه گذشته. آره نه، این که یک شکل باشه این لزوماً یه فضیلتی حساب نمیشه.
علیکم السلام. هستن. یکی از مسائل مهم در رشته ما احادیث و روایات و داستان‌های قرآنی هستن که باید گفت تعداد بسیار زیادی از این روایات ساختگی و تعداد زیادی از این داستان‌های قرآنی تحریف شدن و خیلی وقت‌ها در آنها تهمت‌های بی‌ربط و بی‌اساس به معصومین علیه السلام داده می‌شود. مثلا برای مدح پیامبر سایر پیامبران را تحقیر می‌کنند یا به ائمه توهین می‌شود و یا اصول و احکام دین را زیر سوال می‌برند. من همیشه تصورم این بوده که مطالعه آثار ادبی با علم به ایرادات وارد به آنها و کسب اطلاع و جواب صحیح و حتی در حد تمرد این موضوع اشکالی ندارد، چرا که معتقدم ادبیات حوزه مهمی است و نمی‌شود و نباید به طور کامل آنها را رها کرد. اما مدت طی یکی از نزدیکان من اصرار دارند که اساسا مطالعه برخی از آثار ادبی از نظر شرع اشکال دارد. این مسئله خیلی ذهن من رو درگیر کرده.
اگر چیزی به حد کتب زال، قسمت اول فرمایشتون درسته، ما قالب اسرائیلیات و احادیث که یهودی‌ها برای تحریف قرآن به کار بستن تو دو جاست، یکی آیات الاحکامه یکی هم تو قصصه، لای اینها خیلی چرت و پرت وارد کردن. اما اینکه خوندن یک کتابی مشکل شرعی داشته باشه، حدش کتب زلالته. اگر کتابی کتاب گمراهی باشه، یعنی کتابی که برای گمراهی نوشته شده مثل کتاب سلمان رشدی ملعون، اگر این باشه خوندنش حرامه، نگهداری و فروش و چاپش و اینا حرامه. اما اگر کسی بخونه که جواب بده یا بخونه که در مقام آگاه سازی دیگران بر بیاد، این اشکال که نداره بماند، یه وقتای بر برخی یا واجب هم میشه. لذا باید ببینیم ایشون چی و برای چه هدفی میخونه.
استاد بنده شنیده بودم که کسانی که قرائت دیگر به جز قرائت حفص رو مطرح کردن، گویا از افراد مورد تایید قرائت رو نقل نکردن و فقط قرائت حفص از حضرت علی علیه السلام نقل شده و مطمئن است.
نه خیر، هم در علوم قرآن بس میشه این قرائات همه به تایید اهل بیت علیهم السلام رسیده. این که حفص به امیرالمومنین علیه السلام میرسه سر جای خودش، اما بقیه هم به بقیه اهل بیت میرسه.
زبان عربی مبین با زبان عربی عرب زبان متفاوت است، چون گفته میشود عرب ها هم قرآن را مثل زبان مادری نمیفهمند.
نه اینطور نیست. ببینید قرآن که اومد زبان عربی مثل هر زبان دیگری یا قواعدی داشت. قرآن اومد قواعد درجه یک زبان عربی که بعضیش در جامعه به فراموشی سپرده شده بود یا بهش کم توجهی میشد، اینا رو هم زنده کرد. یعنی نمونه عالی ترین فصاحت و بلاغت زبان عربی در ظاهر، محتوا که سر جای خودش، عالی ترین نوع فصاحت بلاغت رو ارائه کرد. این کاری بود که قرآن کریم انجام داد و خدمتی بود که به زبان عربی کرد. این که عرب ها زبان عربی رو متوجه نمیشن، خب اون برمیگرده به این که الان به خاطر لهجهشون انقدر دور شدن که گاهی اوقات میبینیم میخوان با هم حرف بزنن، یک کلماتی رو مترجم شده، کم کم باید مترجم بذاریم براشون. ولی در زمان نزول قرآن عرب ها قرآن رو متوجه میشدن و متوجه این بودن که بسیاری از اصول فصاحت و بلاغت خودشون که کم توجهی میکردن، قرآن اینا رو به بهترین نحو بیان کرد. لذا کسی بخواد بگه بالاترین نسخه زبان عربی، میگه قرآن به عنوان کتابی که قواعد اون زبان رو به بهترین نحوی رعایت کرد. سوال 3، شناسه 110، به شهادت رسیدن، نوعش رو توضیح نمیدم. یعنی تا الان هم پرسیدین گفتم توضیح نمیدم، خودتون بگردین شاید یه چیزایی پیدا کنید. مثلا ذیل سوره تحریم روایت رو ببینید. نه
اصلا کسی میتواند قرآن را غلط انتشار دهد؟ اصلا در مورد
حفظ قرآن توسط خداوند جلسه پیش، کل دو جلسه رو هفته پیش در مورد همین موضوع صحبت کردیم. اما ببینید این که خدا قهری جلوشو میگیره، نه. الان یکی سی مثلا قرآن رو مثلا چاپ خونه داشته باشه، یه باری سه تا سوره رو حذف کنه، اینو منتشر کنه، مثلا دستش چوب میشه؟ نه. اما تا بیاد بیرون همه او را منکوب میکنن، اون قرآن رو از دور خارج میکنن، نمیخرن، مهجور میشه. نه اینکه دستی رو میگیریم که منتشر نکنه. ولذا در طول تاریخ گاهی اوقات این بحث مطرح شده که قرآن اگه یه سری سوراش حذف بشه شاید خیلی مشکلی با طاغوت نداشته باشه، اعمال فردی باشه، اما اتفاق نیفتاده. این که میگن همه مسلمین جمع بشن، خب این اتفاق نمیفته. خیلی از مسلمین هر اتفاقی براشون بیفته به تحریف قرآن تن نمیدن. ولذا اگر کسی بخواد این کارو بکنه، خدا زوری جلوشو نمیگیره. در این حال این اتفاق در جامعه اسلامی نمیفته، چون عده زیادی از مؤمنین نسبت به قرآن یه اهتمام خاص داره.
چرا داخل جلسه نوشته بود قرآن امیرالمومنین رو وقتی حضرت عرضه کردن قبول نکردن؟ اون همین قرآنی بود که میفرمایید تفسیر داره؟
همینطوره، همون رو نپذیرفتن.
خب
بس اینه که شما از آیات قرآن استفاده میکنید برای که بگید قرآن تحریف نشده. پاسخ اول و محکم اینه که تنها دلیل ما برای این موضوع قرآن نیست. دلایل نقلی هست، روایات هست، شواهد تاریخی هم هست. یک. دو، این که میگید دوره، خب سوال اینه که واقعا اگر کسایی میخواستن قرآن رو تحریف بکنن، اولین آیه که باید حذف میکردن همین آیه بود دیگه، نکردن این کار. خب نه، ممکن این آیه اضافه شده باشه. پاسخ اینه که هیچ کسی قائل به اضافه شدن چیزی به قرآن، اونایی که قائل به تحریف هم هستن میگن حذف شده. ببینید، این که میگیم یه چیزی دلالت ظنی داره به این معناست که دلالتش یقین آور نیست. ظن بین 50، ما یه وهم داریم بین 1 تا 5 49 درصد، 50 50 میشه شک، 51 تا 99 میشه ظن، 100 میشه یقین. خب ظن که میگیم، ظن راجح داریم، ظن مرجوح داریم. ظن مرجوح یعنی ظنی که از 51 درصد علم داریم تا 74 5 درصد، 76 7 تا 99 میشه ظن راجح. یه وقتایی نسبت به یه موضوعی ظن داریم، یعنی ظن به معنای این که خیلی احتمال میدیم اما به یقین نرسیده. خب تو احکام خیلی وقتا ما با ظن چیکار میکنیم؟ به قطعیت میرسیم. برای که به قطعیت برسیم همه جا لزوماً به یقین نیاز نیستش. سی و هشتو تمام نشد هنوز؟
سی و پنجو
میشه. شناسه 109-226 چی؟ شرم شناسنامه هست. عرض کنم که اون قسمت اول، اون اگه همچی چیزیه به نظرم اولویت نبوده، اما حواستون باشه یه وقت شما یه کتاب، مثلا من فرضاً یه کتابی رو منتشر میکنم با قیمت گرون، مردم میخرن. خب اگر این بخرن که ضرری به بیت المال وارد نشه. مثلا فرض کنم من مسئول انتشارات یک وزارت خونه، یه کتاب چاپ میکنم، شما میگین کتاب اولویت نیست، اونو قبول دارم، این شکلی که میگید چیز خوبی نیست، اما اگه به فروش بره چون مردم علاقه مندن، به بیت المال ضربه وارد نشده دیگه، مردم خریدن اتفاقا یه سودی هم برده. اما اگه با این شرایط بوده به نظرم کار خوبی نیستش. قسمت دوم سوالتون، نه توی اون نامه اتفاقا اون بنده خدا میگه که فساد اون فرد، سوال میکنه، میگه این که شما میگید فلان کس بوده پس من فلان، پس اینم گرفتن، یعنی فلانی فلان چیز، اتفاقا ایشون تو اون نامه میگه که فساد این فردی که شما اون بردید با اون فرد ارتباطی نداره. نامه رو دوباره دقت بکنید، تو برداشت یه سهوی پیش اومده براتون.
در جواب کسی که میگه آیه خدا همسرانی از جنس خدا تنافر مجاز بودن، ازدواج با همجنس رو مجاز میدونه، چی باید بگید؟
ببخشید، خداوند در قرآن یه آیه نازل نکرده، 6236 تا آیه نازل کرده. همون خدایی که میگه از جنس شما همسرانی آفرید، همون خداوند در همون قرآن در جای دیگه میگه که یه قومی دچار همجنسگرایی شدن، زدیم و جعلنا عالیها سافلها و امطرنا علیها حجارتا من سجیل. من اینکه یه آیه قرآن رو بگیریم کلمه ازواج رو به معنای از جنس خودتون بگیریم و بقیه آیات قرآن نبینیم، که دیگه اگر کسی از اون آیه میخواد استفاده بکنه با آیات دیگه هم نگاه بکنه. در قرآن صراحتاً همجنس بازی چی شده؟ نهی شده. از کلمه ازواج توجیه برای همجنس گرایی در نمیاد.
اگر ممکن هست توضیحی بودن برخی روایات در مورد شبهه روایت تحریف را مجدداً توضیح
بدید. چی بودن؟
توضیحی بودن.
آها. بعضی وقتا ما یه احادیثی داریم خیلی جالبه که طرف میگه این حدیث دلالت بر تحریف میکنه. مثلا حدیث اینجوریه که مثلا قال صادق علیه السلام مثلا فی آیت یا ایار رسول بلغ ما انزل الیک فی علیین لما فلان، ادامه میده. این میگن ببینین امام صادق گفته این آیه ادامهش اینه. میگیم بابا این حدیث داره توضیح میده که بلغ ما انزل الیک من ربک در مورد امیرالمومنین بوده. امام صادق نمیخواسته بگه این تیکه جز آیه است، میخواد توضیح بده این آیه در مورد فلانی. یعنی کسی که این حدیث رو دلیل تعریف میدونه اصلا حدیث رو نفهمیده که منظور چیه. حدیث داره چیزی رو توضیح میده، این فهم کنه اون توضیح این آیه رو بیان کرده.
اگر
صبر کنید نفهمیدم چیو از آروم بگین. تحقیق
مطلوب روایت به صورت خاص.
نمیدونم آها شباهت امم این که میگن که خدا چی میگیم شباهت امم یه چیزی داریم یه بحثی داریم که آقا روایتی که قوم بنی اسرائیل هر کاری کردن امت اسلامی هم همون کارو میکنه پس اونا کتابشون رو تعریف کردن اینا هم چیکار میکنن تحریف میکنن. عرض کردم اصل روایات درسته اما عینیت مد نظر نیست. آنچه که شباهت ما با قوم یهودی اینه که اونا گروه گروه شدن ما گروه گروه شدیم اما اینکه چون اونا کتابشون رو تحریف کردن ما دقیقاً کتابمون رو تحریف میکنیم نه ما کتابمون رو داریم اما تو تفسیرش با هم اختلاف میکنیم یک عده تفاسیر انحرافی ارائه میکنن این باعث شده که ما 73 فرقه بشیم. این بود قریب به اتفاقشون. آره بله عرض کردم قریب به اتفاقشون من قریب به اتفاق با همش فرق میکنه دیگه. چی شده؟ خب نه من در مورد اون صحبت نکردم ولی گفتم قریب به اتفاقشون که همه رو نگفته باشن. کدوم بخونه؟ پایینیه؟ ای چه شناسه ای فهمیدن صلوات محمدی ختم کنید. مردم آزار تلفنی مزاحم تلفنی شنیده بودیم مزاحم صلواتی نشنیده بودیم. شناسش همین بود. سلام علیکم السلام. من نمیدونم شما در مورد یه آدم پرسیدین که به یه آدمی که این شکلیه اینو بگیم یا نگیم. نمیدونم ممکنه این حرف برای او خوب نباشه ممکنه لازم باشه به او بگیم که شما که اینقدر خوبید خب خدا اینجا اینو گفته برای خوبتر شدن این کارو بکنی. شاید لازم نباشه این جمله رو بگید لذا نمیدونم که این خوبه یا بده.
آیه 12 قدم در سالشون
نه تام شد.
آیه 12 سوره مبارکه یوسف دقیقاً همون عبارت ان الله له بزون مده. ما تو سوره هجر درباره قطعیت عبارت و اسمیه بودن تاکیداتش صحبت کردیم که این همه تاکید در یک عبارت نشونه مهم بودن. چرا جمله برادران حضرت یوسف هم باید این عبارت باشه؟
چرا باید اونم این باشه؟ خب چون اونا هم وقتی که میخواستن سر پدرشون رو کلاه بذارن و هر جوری هستش همراه بکنن حضرت یوسف هم جمعه گفتن که حد اکثر حفاظت و حد اکثر اطمینان رو چی؟ ایجاد بکنه. چرا باید این باشه؟ خب چون برادران میخواستن سر حضرت یعقوب هر جوری هست کلاه بذارن و یه جوری کلاه بذارن که عبارت خوب نیست یعنی هر جوری هست رو راضی کنن که حضرت یوسف رو باشون بفرسته.
سلام استاد خدا خوبه. من برای تفسیر سوره هج به دلایلی نشد شرکت کنم. امیدوار بودم مثل دوره‌های قبل میتونم از صوتی که در سایت خود شما بارگذاری میشه استفاده کنم. جلسه اول خیلی زود در سایت قرار گرفت ولی از جلسه دوم خبری از صوت نبود. از طریق کانال معاونت پیگیر شدم. متاسفانه من گفتن که بعد از اتمام دوره در سایت قرار میگیره در حالی که سابق اینطور نبود. ممنون میشم اگه از همین الان صوتا بارگذاری بشه تا دوستانی با شرایط مشابه من بتونن از تفسیر بهره ببرن.
عرض کنم که می‌خواستیم این کار رو انجام بدیم شروع هم کردیم اما بچه‌هایی که ثبت نام کردن به ما اعلام کردن ما ثبت نام کردیم و نباید چیزی که غیر حضوری برای اونا که ثبت نام نکردن چی بارگذاری بشه. چون ما ثبت نام رسمی کردیم و شهریه دادیم ما راضی نیستیم. اولین بارم بود تجربه این موضوع رو داشتیم لذا از این جهت ملاحظه کردیم و گفتیم بعد از اتمامش اتفاق خواهد افتاد. بعدی رو بخونم. شناس آره این صلوات خودمه دیگه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم. علیکم السلام حضرت مردم آزاره. توصیه‌ام اینه که وارد چارچوب رسمی نشید. توصیه‌ام اینه که خودتون با یه سیر معقولی از یه آدم حسابی بگیرید با کتاب و نوار پیش برید. ورود به کلاس ها عمری تلف میکنه از شما که خیلی از اون مطالبش براتون ضرورت نداره. من توصیه‌ام اینه. خیلی خب وارد بحث بشیم ان شاء الله باز آخر کلاس ببینیم چقدر وقت میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه شریفه 13 میفرماید که لا یؤمنون به وقد خلت سنت الاولین. در مورد این آیه دو نکته رو عرض بکنم و بریم آیه شریفه 14 و 15. لا یؤمنون به قبلا گفتیم اینها به چی برمیگرده؟ به قرآن، به ذکر. اما یه پیغام مهم هم داره. اون پیغام مهم همون چیزیست که در سوره معرکه کهف آیه شریفه 29 ذکر شده، جزء 15 سوره معرکه کهف رو عنایت کنید آوردید. خب میفهمد که بقول الحق من ربکم، بگو حق از جانب و نزد خدای شماست. اینجا فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، هر کی میخواد ایمان بیاره، هر کی هم میخواد کافرش. این به این معنی نیستش که هر کی هم میخواد کافر بشه، مهم نیست. ادامه رو ببینید. انا اعتدنا للظالمین، اونایی که کفر بورزن و ظلم بکنن ما براشون آماده کردیم نارن احاط بهم سرادقها، این اینها رو فرا خواهد گرفتان. اما در دنیا لا اکراهه، میخوای بپذیر میخوای نپذیر، لا اکراه جاش اینجاست. دین ارائه شده، یؤمن یکفر، خوددانی. اما اگه کفر ورزیدی حواست باشه که ما برات آتیش آماده کردیم ها. این که میگه لا یؤمنون به، ذیل همین سنت میاد که ایمان اختیاریه، میخواید ایمان بیارید میخواید ایمان نه، لا اکراه. نکته دوم تو سنت الاولین، فقط خلاص سنت دو تا احتمال دادن که آقا سنت الاولین یعنی چی. یه احتمال اینه که سنت خدا در قبال پیشینیان اینجور بوده که به کیفر گرفتار بشن، این یه احتمال. فقط خلط سنت الاولین یعنی خداوند در مورد پیشینیان اینجور مقدر کرده که به عذاب دوچار بشن، این یه احتمال. احتمال دوم این که سنت پیشینیان در قبال انبیا این بوده که استهزا بکنن. کدومش بهتره؟ دومی. چرا؟ به سیاق که نگاه میکنه موضوع موضوع استهزاء اقوام گذشته پیامبران را مد نظر است، نه عمل کرده خداوند اقوام گذشته را که عذاب باشد. بله ما اینو داریم، بله سنت خداوند در مورد اقوام گذشته که یه حدی رفتن جلوتر خدا عذاب کرد، اما اینجا این سیاق به اون معنا اشاره نمیکنه. خب بریم سراغ آیات شریفه 13 14 و 15.
ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون.
خب بریم سراغ آیات شریفه 14 و 15. ولو فتحنا علیهم بابا، خیلی آیات عجیبیه. اگه ما برای اینا یه راهی باز بکنیم من از سما تو آسمون، فدلو فیه یعرجون، اینا همینجور هی برن و بیان، فدلو فیه یعرجون میگم یه بار نیست، این برن بیان جور رفت آمد کنن، لقالو دو گروه میشن. انما سکرت ابصارنا، چشمندیه ها، این چیز واقعی نیستش. پر روای دوم، بل نحن قومان مسحورون، سر شدیم ما، فکر نکنیم زن این چیزی است. تناسب آیه چیه با قبل؟ انکار مطلق کفار نسبت به معجزات. اینا میان میگن که معجزه بیار تو اگه راست میگی. چند آیه قبل گفتن ملائک رو با خودت بردار بیار. اصلا فرض کنیم تو برو ملائک هم باهات بیان، اینا چیکار میکنن؟ میگن باشه دیگه، نه ملائک آوردید ما دیگه شرمنده، میپذیریم به تو ایمان میاریم. هیهات اگه کل انبیا هم دنبال تو را بیفتن اینا ایمان نمیارن. مسئله اینها ندانستن نیست، مسئله اینها نخواستنه، اینا نمیخوان ایمان بیارن. یک نمونه رو خدا اینجا اشاره میکنه. این از اون مفاهیمی که تو آیات و سورای دیگه هم اومده ها، که اینا چه جور جنبندگانی هستن و گیرشون واقعا چیه که هر چی میاری یه بامبولی در میاره. آیه شریفه 14 میفرماید که بلا فتحنا علیهم بابا من السماء، یه دری تو آسمون باز بکنی. چرا با آسمون مثال زد؟ چرایی این مثال؟ حالا میفهمید یه مثلا چاله تو زمین براشون باز بکنی. اشاره به آسمان از چه بابیه؟ دو تا دلیل بگی. یک، خود این کفار مطالبهشون از پیامبر همین بود که ما بریم آسمون. سوره مبارکه اسراء آیه شریفه 93 رو عنایت کنید، جزء 15 سوره مبارکه اسراء 93. اینا کار اعجاب آور رو بالا رفتن از آسمون میدونن. خب آیه رو ببینید. به پیغمبر از قبلش میگن که وقالوا لن آیه 90 لن نؤمن لك حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا، ما که ایمان میاریم از تو زمین یه دونه چشمه در بیار، یا او تکون لك جنت من نخیل و عنب، که مثلا باقی داشته باشی توش انگور باشه مثلا نخل و خرما باشه، فتفجر الانهار خلالها تفجیرا، این لاش همینجور پر نهر و اینا باشه، یا مثلا همچین چیزی داشته باشی، او تسقط السماء، یا اینکه چیکار بکنی آسمون رو بیاری پایین، کما زعمت علینا کسا، یه تیکه مثلا برداری خدا برام، او تأتی بالله والملائکه قبیلا، یا خدا خدا ملائکه نه برداری بیاری ما اینا رو ببینیم. ادامهش میرسیم به این درخواستی، او یکون لک بیت من زخرف، یا مثلا نمیشه تو یه خونه‌ای داشته باشی خیلی مثلا چیز باشه آراسته باشه، تو فارسی ما میگیم مزخرف معنای بدی داره، که مزخرف یعنی آراسته، زخرف یعنی چی؟ یعنی زیور دیگه، زینت، مزخرف یعنی آراسته شده به زینت، مزین. او یکون لک بیت من زخرف، یه خونه‌ای داشته باشی خیلی خوشگل قشنگ باشه، زینت داشته باشه، او ترقا فی السما، نمیشه تو از آسمون بری بالا؟ من واقعا نمیدونم تصور اینا از پیامبر چیه، مثلا چه ویژگی داره پیامبر، یه موجوده مثلا اسپایدرمنه، مثلا از این ساختمون بفرون ساختمون تا به دیمان بیاریم علیه عزب الله، یعنی چرت و پرت هایی که تو سه چهار آیه گفتن ببینید. آره دیگه، آره. یعنی نشون میده که کفار در طول تاریخ گریز از مرکز فوقانیشون از یک خواستگاه نشأت میگرفته، یعنی همه شون یه جور بودن، بله یه چیزی مثلا بیا دارم فهم کنم اگه در دوره ما یک پیغمبری مبعوث میشد چی میگفتن، مثلا مثلا یه ابر کامپیوتر درست کنی، ابر رایانه که مثلا این کار رو انجام بده، مثلا احتمالا خوب شد پیغمبری تو این دوره نمید دیوانه میشد دست اینا.